الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أصلي وأسلم على حبيبة وجه الله العتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب فارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. در این فراز از زیارت عاشورا می فرماید که به ابی انت و ام پدر مادرم فدای شما با. بعد قسم یاد می کنه که لقد عظم مصابی بک، مصیبت شما برای من بسیار بزرگ است و از ساحت قدس الهی مسئلت می کنم، همون خدایی که مقام شما رو ارجمند داشت و اکرمنی و به من هم کرامت بخشید، بر من روزی کنه که در پیشگاه و کنار امامی که منصور خداییست، نصرت یافته از طرف خداوند متعال هست، توفیق رو کنم که پیدا کنم که انتقام خون شما رو بگیرم. امشب در مورد این فراز به ابی انت و امی، در این فراز میگه پدر و مادرم فدای شما باد. خب همونطوری که میدانید این زیارتنامه معصور از طرف معصوم هست. پدر مادرم فدای شما باد، معلوم میشه اون چیزی که مفدی فدا میشه به او مقامش بالاتره که میفرماید به ابی انت و امی. البته ما در محاوراتی که داریم، در این محاورات میگم قربان شما، جانم به فدای شما، اینها رو ما در مقام محبت ابراز میکنیم. یعنی میخواییم محبتی که در درونمون هست با این الفاظ ظاهرش بکنیم، به طرف بفهمانیم. آیا در اینجا هم همینطوره؟ یعنی با امام و معصوم تعارف میکنه؟ اینی که انسان باید در مقام شناخت امام به اون درجه‌ای برسه که در خودش این آمادگی رو ایجاد بکنه که واقعا خودش رو فدای اون بزرگوار قرار بده. در دعای و زیارت روز جمعه که در زیارتی است که مستحب هست انسان در هر روز جمعه عرض ارادت بکنه به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان، در اونجا یک بخشی هست که در اون بخش چنین به انسان یاد میدن و اسأله ان یصلی علی محمد و آله و ان یجعلنی من المنتظرین لامرک و تابعین و ناصرین لک علی اعدائک، شاهد قضیه این فراز هست، و من المستشهدین بین یدی فی جملت اولیائه، پروردگارا به من روزی کن که من در پیشگاه اون بزرگوار در ردیف اولیای الهی جز به اون افرادی باشم که به شهادت برسم. پس وقتی که ما چنین لفظی رو به امام مورد خطاب قرار میدیم و عرض میکنیم، باید متوجه این نکته باشیم که امام یک فرد عادی نیست، امام معصوم حائز مقام خلافت الهی است. ما باید حریم ها رو بشناسیم. در چنین مقامی مقام و تعارف و به ظاهر چیزی رو ابراز کردن موردی نداره. پس به ابی انت و امی، پدر مادرم فدای شما باد، این فدایی باید یک فدایی واقعی باشه و این هم مسلم بدون دلیل نیست. دلیلش عبارت از اینه که انسان وقتی که در مقابل ولایت قرار میگیره، امامت و ولایت مقام خلافت الهی است. یعنی در مقابل مقامی است که انسان در پیشگاه خدا قرار میگیره، یعنی عظمت مقام چنین ارجمند و بالاست. مقام مقام الهیه، یک فرد عادی نیست که ما در مقابل او بیستیم. پس این کلماتی که انتخاب شده که ما به وسیله این کلمات عرض اخلاص و ارادت کنیم، تمام این کلمات روی میزان هست. بعد می فرماید که لقد عظم مصابی بک، میگه به خاطر این حوادث ناگواری که بر شما وارد شده، این مصیبت برای من بسیار عظیمه، سطور خیلی عظمت داره. اینجا لقد لام لام قسم هست، یعنی این مصیبت شما و گرفتاری شما خیلی برای من سنگینه و بزرگه، و چون مصیبت مصیبت بسیار بزرگیست، بعد از این فراز چه می فرماید؟ از خدا آرزو می کنه که خدا به من توفیق بده که من هم در این راه یک سهمی داشته باشم. اون سهمش اینی که در کنار امام مفترض الطاعه با مشرکی و اونهایی که خون شما رو ریختن در این انتقام من هم شرکت داشته باشم. نکته ای که حائز اهمیت هست اینه: فاسأل الله الذي اکرم مقامك و اکرمنی. من از خدای بزرگ مسئلت دارم که مقام شما رو بس ارجمند قرار داد، بزرگ قرار داد، کرامت بخشید به شما و به من هم کرامت بخشید. این باید توضیح داده بشه. من کتابی رو که آوردم که یکی از اون کتاب‌های بسیار مبارک و میمونی است، حلیة الابرار فی احوال محمد و آله الاطهار، سید هاشم بهرانی که خیلی محدث بزرگواری است و کتاب‌های زیادی رو در رابطه با احادیث نگاشته و نوشته. من امروز این حدیثی که میخوام عرض بکنم از این کتاب، چون حدیث مفصله، حدیث ثقلین، اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترت. در این روایت ما معترض هستیم که ائمه رو خود و پیامبر بر مردم معرفی کرد. ما چرا باید از امام اطاعت کنیم؟ و همون دلیلی که از پیغمبر باید اطاعت بکنیم، یعنی همون مقامی که پیغمبر داره همون مقام هم ائمه داره. به چه دلیل؟ به دلیل همین روایت و روایات دیگری که در این زمینه وارد شده. شما دقت کنید، این روایت ثقلین رو خیلی شنیدید، همین روایت هم از طریق ما مفصل به طرق متعدد وارد شده، هم از طریق اهل سنت هم وارد شده. اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترت. من با همین حدیث میخوام اثبات بکنم که اثبات عصمت ائمه رو، ائمه چرا معصومند، به چه دلیل عصمت دارن. به همین روایت خدای متعال میگه من دو تا استوانه و ثقل در میان شما قرار دادم، کتاب الله و عترتی. آیا کتاب خدا عصمت داره، معصوم از خطا هست یا نه؟ خدای متعال میگه که من دو تا ثقل در میان شما گذاردم، اون ثقل چیه؟ کتاب خدا و یکی هم عترت. آیا معقوله که کتاب خدا عصمت داشته باشه اما عترت عصمت نداشته باشه؟ خدا میخواد دو چیزی رو که کنار هم قرار داده میگه دو تا ثقل در نزد شما قرار دادم، آیا میسر هست که یکی از ثقلها بالاتر باشه و یک ثقل کمتر باشه، کوتاه‌تر باشه؟ این حدیث شریف میگه که من دو تا ثقل قرار دادم، یکی از ویژگی‌های ثقل قرآنی عصمت قرآنه. از نظر مذهبی و مکتبی مگر ما میتونیم در عصمت قرآن خدشه کنیم؟ چرا نمیتونیم خدشه بکنیم؟ برای این که قرآن متکی به وحی کلام خداست و خدا هم کلامی که میگه بر اساس عین علم، علم لا جهل فی. وقتی که امام توصیف میکنه علم ذات اقدس الهی رو، میگه علمیست که در اون جهل نیست، از معدن علم، کان علم صادر شده. پس اطرت هم که همسان و هم ردیف قرآن قرار گرفته، باید او هم اسمت داشته باشه. و الا اگر اسمت داشته باشه، ترجیح مبذول چیزی که برتری داده شده هست، اون چیزی که برتره به او برتری بدیم، باید هر دوتا یکی باشد. و الا باید حضرت می فرمود که اینی تارکم فیکم سقلون، بعد اون وقت عطف می کرد سقل دیگر، اما میگه دو تا سقل قرار دادن. کتاب الله و اطرتی، بعد اطرت رو معنا میکنه، میگه اهل بیتی، چون اطرت دائرش وسیعه. ما ان تمسکتم بهما لن تزلو، لن تعدیدیست، یعنی اگر ای مسلمان ها شما به این دوتا استوانه تمسک بکنید، هیچ وقت گمراه نخواهید شد. و من تمسک به اطرتی من بعدی کان من الفائزین، و من تخلف عنهم کان من الهالکین. هر کسی به اطرت من تمسک بکنه، او نجات پیدا خواهد کرد، و اون کسی که تخلف کنه از اطرت من، بدبخت و بیچاره خواهند شد، به هلاکت خواهند رسید. راوی نقل میکنه که من به حضرت عرض کردم یا رسول الله، الا من تخلفنا، چه کسی رو جانشین برای ما قرار میدیم؟ قال الا من خلف موسی بن عمران قومه، من بر همون طریقی که موسی بن عمران برای قوم خودش جانشین انتخاب کرد، منم به همون منوال برای شما جانشین انتخاب میکنم. قلت الا وصیه یوشع بن نون، قال فان وصیه و خلیفتی من بعدی علی ابن ابی طالب علیه السلام. قائد البرره و قاتل الكفره، منصور من نصره، مخذول من خذله. میگه رهبر انسانهای نیکو و انسانهای نیک و شایسته، و کشنده کفار، منصور من نصره. هر کسی این بزرگوار رو یاری بکنه در نصرت خداست، و هر کسی از یاری این بزرگوار دست برداره، دچار خصلان الهی خواهد شد. شاهد مثال در اینجاست. فقلت یا رسول الله فکم یکون الائمه، امامان بعدی کیا هستند؟ قال عدد نقباء بنی اسرائیل، نقیبان برگزیدگان بنی اسرائیل 12 تا بودن، امامان شما هم به همون منوال 12 نفر هستند. 9 من صلب الحسین، 9 از صلب حسین. منظور از این نکته است اعطاهم الله علمی و فهمی، خداوند متعال به این بزرگواران علم من و فهم من رو ارزانی داشته. و هم خزان علم الله و معادن وحی الله، این بزرگواران خزینه ها و جنجینه های علوم الهی و معدن و کان وحی الهی هستند. قلت یا رسول الله فما لا اولاد الحسن علیه السلام، آیا از اولاد حسن امام نیستند؟ قال ان الله تبارک و تعالی جعل الامامه فی عقب الحسین و ذالک قوله عز و جل و جعلها کلمه باقیه فی عقبه لعلهم یرجعون. این کلام حضرت ابراهیم، که حضرت ابراهیم چنین فرمود که کلمه توحید در نسل من قرار خواهد گرفت. البته روایت مفصل هست، میترسم خسته بشید. نکته که میخواستم به عنوان شاهد بیارم این فراز بود که حضرت میفرماید اعطاهم الله علمی و فهمی. خدا به این بزرگواران علم من و فهم من رو عطا کرده. پس یکی از کرامت‌هایی که به ابا عبدالله از ناحیه خدا ارزانی شده فهم نبوی و فهم ولایتی. این بزرگواران علمشون رو در مکتب یاد نگرفتن، علم اینها از طریق وراثت بوده، وصایت بوده. چون جانشین پیامبر بودن، همونطوری که علم پیامبر علم لدنیست، علم الهیست، علم این بزرگوارها هم روی مکتب و اکتساب و دست خواندن نبوده، بلکه علم اینها از طریق وصایت و تفویضی بوده. ان الله اصطفى ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اینها از نژاد مستقبین یعنی برگزیدگان هستند. قرآن بر اساس این نکته تأکید داره که سلسله جلیله انبیا اینها برگزیدگان خدا بودند. اینها یک افراد ویژه و خاص بودند. این ویژگی از کجا آمده برای این بزرگواران؟ به خاطر علمی که خدا تقدیس فرموده. ما چرا باید از امام تبعیت کنیم؟ چون علمش علم خداییه و بر همین اساس هست که در علم کلام و در علم اعتقادات بحث میشه که امام باید اعلم الناس باشه. یعنی در عصری که امام زندگی میکنه علمش باید فراتر از تمام عالمان زمان خودش باشه. اگر غیر این باشه ترجیح مقزول بر فاضل هست و این هم عقلاً قبیحه. یعنی خداوند متعال نمیاره یک کسی که مفضول امام قرار بده برای ما. این برخلاف قاعده عقلیست، فطرت عقل ما بودن. پس امام باید اعلم و نماز باشه. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفت، اکرمنی اکرمک و اکرمنی. این کرامت الهی چیه؟ یکی علم پیامبره، علم خداییه، علم اسمای حسنای الهی است. این یک دلیل. یک دلیل در دعای علقمه است. در دعای علقمه شما بعد از این که حضرت رو، پروردگار رو قسم میدید به وجود و مقدس پیامبر و صدیقه طاهره و مولا علی، همینطور میاد میگه پروردگارا من قسم میدم تو رو به این ذوات مقدسه، این ذوات مقدسه که ویژگی ها چیه؟ و به اسم کلذی جعلته عندهم و به خصصتهم دون العالمین و به ابنتهم و ابنت فضلهم من فضل العالمین حتی فاق فضلهم فضل العالمین جمیعا. میگه به خاطر اون اسم اعظمی که پروردگارا تو در نزد این بزرگواران قرار دادی و و به وسیله این اسم اعظم و ویژگی که این اسم اعظم داره اینها رو برتری دادی به تمام عالمیان. چرا آل محمد برتر از تمام عالمیان هستند؟ چون حامل اسم اعظم ویژه ذات اقدس الهی هستند. اون اسم اعظمی که پاره ای از اون و من عنده علم من الکتاب. وزیر سلیمان آصف ابن برخیا قرآن میگه علم من الکتاب، اینجا من تبعیضی، یعنی بعضی از اسمای اعظم الهی رو داشت که گفت من تخت بلقیس رو قبل از اینکه تو چشمه ها رو به هم بزنی میارم. اما میبینید که در مورد ائمه ما اسم اعظمی که این بزرگواران دارن بالاترین اسم اعظم هست. از اینجا فهمیده میشه که اسم اعظم هم مراتب داره. بعضی اسم اعظم ها هست که اشخاصی که میبینید که معروفم میشه میگن فلان سید صاحب نفسه، اینا اسم اعظم دارن، منتها در یک شاخ اسم اعظم دارن، میتونن مریض ها رو شفا بدن. اما اسم اعظم کاملی که هر کاری رو که بخوان انجام بدن او در نزد ائمه ماست. نگاه کنید دلیلش رو ذکر میکنه چرا اهل بیت فضیلت بر تمام عالم دارن، چون حامل اسم اعظم الهی هست. پس اکرام این وجود مقدس به خاطر اینکه این ذوات شریف حامل اسم اعظم الهی هستند. در کتاب شریف بصائر الدرجات هست که در اونجا امام می‌فرماید که برای خدا 99 تا اسم اعظم هست. امام می‌فرماید یکیش رو ذات اقدس الهی استعصر الله به نفسه، یکیش رو برای خودش اختصاص داده، 98 تا پیش ما خواهدان. پس شما تعجب نکنید یک دفعه میبینید که از معجزات و کرامات ائمه ذکر میکنن، مرده رو زنده کردن، مریض ها رو شفا دادن. من به اعتقادم ائمه در حال مماتشون اون مقداری که از مردم دستگیری کردن اون مقدار به مراتب بالاتر از اون مقداری است که در حال حیاتشون از مردم دستگیری کردن. مرحوم کشمیری یک داستانی نقل میکنه از یک زنی که استخاره میکرده. گفت من دیدم تو قبیله های عرب یک زنی داره استخاره میکنه، مافز زمین رو داره میگه. من رفتم وقتی با این مصادف شدم دیدم که این حتی حجاب محکمی هم نداره. خودم رفتم نوبتی واسدم، دیدم که استخاره نیتم این شد که آیا ببینم که این واقعا چیزی بلده یا بلد نیست. نوبتی به من رسید، خب میخوایی من امتحان بکنی؟ ولی منم مثل فرد عادی پول میگرفت استخاره میکرد. بعد من رفتم پیش این بانو ازش اصرار کردم به چه دلیلی، به چه راهی این چیز رو پیدا کردم. میگفت بشین، اول نگو، من اصرار کردم، بعد از اینکه اصرار کردم به من گفت بشین برات بازگو میکنم. بعد که تمام جماعت رفتن گفت من شوهرم فوت کرد، 8 یا نمیدونم 7 دختر بچه افتاد تو گردن من. من رفتم حرم آقا عباس ابن امیرالمومنین، گفتم اگر از من دستگیری نکنی من میخوام برم کارهای خلاف انجام. من گرسنه هستم، باید دست من بگیری. گفت در یک عالمی افتادم، به من گفتن برو استخاره کن. موقع استخاره کردم برای من پول نمیشه. گفت تو برو استخاره بکن. گفت من قرآن بلد نیستم، مثلا دیدم قرآن داره باز میکنه آیه ها رو نمیتونه بخونه. بعد میگفت تو برو استخاره رو باز کن ما بهت میگیم. میدم این زن قرآن رو باز میکنه بدون اینکه آیه ها رو متوجه بشه، داره نیت مردم رو میگه، میگه به من میگن. حالا این عباس ابن امیر المؤمنین تا چه برسه به مقام عصمت کبرا. پس اکرم مقام کرد حرامت، یک بخشیش عبارت از اینه که این بزرگواران اوصیا هستند، وصی پیغمبر هستند، خلیفه پیغمبر هستند. پیغمبر خودش میگه که علم من و فهم من رو خدا به اینها ارزانی کرده. علاوه بر این شما میتونید از همین روایت ثقلین استدلال بر عصمت این خاندانه بکنید و همون بیانی که عرض کردن. پس مقام کرامتی که ائمه دارن اینقدر ارزمند. حالا علاوه بر اینها کرامت دیگر هم این بزرگواران، این بزرگوار داره. یک کرامت چیه؟ اولا عبارت از اینی که این بزرگوار پدر 9 تا امام معصوم. یک فضیلت کرامت. خودتون میدونید که در کتاب شریف کامل الزیارت ابن قولبی، کتاب بسیار معتبری، در این کتاب به طور کلی روایات این باب رو وارد کرده. خوردن خاک حرام الا تربت آقا ابا عبدالله حسین به قصد شفا. پس این کرامت الهی است، یعنی استثناءات. فقها میگن خوردن خاک حرامه الا تربت ابی عبدالله حسین به قصد شفا. نه تنها شفا، من روایت ها رو یادداشت کردم که حسین ابن علا میگه، میگه وقتی که بچه متولد میشه کام بچه‌تون رو با تربت بردارید. بعد امام میفرماید که اگر چنین کاری بکنید فانها امام، این کام برداشتن با تربت امام حسین امنیت به این بچه میگه. اینم خاصیت کرامت. خب کرامت دیگر عبارت از اینی که مستحبه که انسان با خودش تربت رو حمل بکنه. در روایت هست حارث بن مغیره از امام صادق صلوات الله علیه و آله میگه اللهم انی، میگه وقتی که تربت رو برمیداری با خودت نگه بداری این دعا رو بخون، اللهم انی اسالک به حق هذه الطینه و به حق الملک الذی اخذها. پروردگارا من تو رو قسم میدم، سوگند میدم به حرمت این خاک و به حرمت اون ملک و فرشته‌ای که این تربت رو برداشته و به حق نبی الذی قبضها و به حق الولی الذی حل فیها، صل علی اهل بیته و اجعل فیها شفاعا من داء و امانا من کل خوف. پس این هم یکی از کرامت‌هایی هست که راجع به تربت آقا ابا عبدالله هست. یعنی خدا شخصیت به این خاندان داده. حالا ما چقدر بدبختیم که قدر و منزلت این خاندان رو نشناسیم. حتی میگه وقتی که میخواید برید پیش یک ظالمی میترسید، اینه همش روایت از کامل زیارت است. میگه اگر میترسید پیش ظالمی برید، مقدار قربت آقا ابا عبدالله رو وردارید به نیت اینکه امنیت پیدا بکنید. پس کرامت اینم یک شاخه‌ای از کرامت اون بزرگوار. یک کرامت بالاتر عبارت از اینه که زیر قبه اون بزرگوار از امکنهی که دعا مستجاب میشه. حالا من دیگه اینجا روایات زیاده، به طور گذرا دیگه اونا رو نمیگم چون وقت رو نمیخوام بگیرم. اون به اصطلاح سرفصله ها رو برای شما میگم. یکی از اون جاهایی که دعای انسان مستجاب میشه زیر قبه آقا ابا عبدالله اونجاست. بعضی هم میگن مگر خدا در همه جا ظاهر نیست و در همه جا نیست؟ شاهد قرآنیست هنالک دعا زکریا ربه. هنالک اشاره است به محل دعایی که زکریا در اون محراب دعا کرده. در اون مکان ویژگی و خاصیتی بوده که دعا مستجاب میشه. یکی از کرامت‌هایی که خدا به این وجود مقدس ارزانی داشته استجابت و مستجاب شدن دعا زیر قبه اون بزرگوار. شاهد امر اینه که حتی خود معصومین هم می‌رفتند زیر قبه اون بزرگوار دعا می‌کردند. روایت مشهوری است که امام هادی علیه السلام محمد ابن حمزه است. راوی این روایت ابو هاشم جعفری است. یه دیدم محمد ابن حمزه امام هادی مریض شد، به من دستور داد ابعثوا حائرا، شخصی رو بفرستید بره در حائر حسینی برای من دعا کن. ابو هاشم جعفری گفت عجب نپذیرفتی. بعد معلوم شد که این محمد ابن حمزه از شیعیان زیدی است، چون شیعه ها شاخه های متعدد داره، یک شیعه هم شیعه زیدی هستن. اینا در فقط به زید ابن علی ابن حسین معتقدن از اولاد امام سجاد، که اینا زیدی میگن و الان هم در منطقه یمن، کشور یمن، زیدی زیاد هستن که از تابعین این بزرگوار. و امام به ایشون دستور نداد که شما برو، گفت ابعثوا، برید یک نفری رو بفرستید حائر حسینی اونجا برای من دعا کنه. ابو هاشم جعفری میگه که من اومدم این مسئله رو برای علی ابن بلال نقل کردم. علی ابن بلال گفت بابا خود این امام خودش حائره دیگه، خودش معصومه، چه احتیاج داره که ما بریم برای او در کنار قبر آقا ابی عبدالله دعا بکنیم؟ همینطور مبهم برای ما مونده بود این قضیه. تا خلوت شد من به ایشون عرض کردم که یعنی رسول الله شما به ما دستور دادید که شخصی رو بفرستیم بره کنار قبر امام حسین به شما دعا کنه، آخه شما خودتونم معصوم هستید، به چه دلیل؟ گفت مگر پیغمبر معصوم نبود؟ پیغمبر مگر کعبه رو طواف نمی کرد؟ حجر الاسود رو بوسه نمی زد؟ علاوه بر اون خدای متعال مکانهایی در این عالم قرار داده، در اون مکانها دعای انسان مستجاب میشه. چرا دستور داده در عرفات شما حضور پیدا بکنید؟ چرا دستور داده در منا حضور پیدا بکنید؟ حضور در منا در اون زمان و در اون شرایط یکی از زمانهایی است که دعای انسان در اون مکان مستجاب میشه. خداوند متعال هم به خاطر شهادت این بزرگوار خاصیتی به قبر این بزرگوار مرحمت کرده که هر کسی بره در کنار قبر این بزرگوار دعا بکنه، دعاهاش مستجاب خواهد شد. پس این بخشی از کرامت الهی است که نسبت به این وجود و مقدس هست. اما کرامتی که ما باید داشته باشیم چیه؟ میگه اکرمم مقامک و اکرمم به من کرامت، به ما کرامت دادن یعنی چی؟ یعنی همین مقدار ما رو خداوند متعال از سایر افراد بشر این امتیاز رو داده که مقام ولیش رو به ما شناسان داد. خیلی هستن که امامش رو نمیشناسن، قدر منزلتش رو نمیدونن. پس همین که معرفت الامام انسان امامش رو بشناسه، این کرامت الهیست. خدا به ما عزت داده، مقام داده، و باید ما به این مسئله واقعا افتخار بکنیم که ما خداوند متعال عنایت روی ما داشته که امام شناس شدیم، امام رو شناختیم، معرفت پیدا کردیم. حالا که معرفت پیدا کردیم، این عزت رو به ما ارزانی کنه که در کنار معصوم دیگر باشیم. پس عزت و مقام ما با معرفت الامام هست. معرفت الامام، کسی امام رو نشناسه توحیدش هم ناقصه، نبوتش هم ناقصه. اینی که میگه اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، همینطور میگه تا میاد به ولی، میگه اگر پروردگارا پیامبر تو به ما معرفی نکنی و ما نشناسیم پیامبر تو، ولی تو رو نمیتونیم بشناسیم. خب اگر ولی رو نشناسیم، زدن تو اندینی، از دین خودم گمراه خواهم شد. پایه دین بر اساس وحی الهی است. حقیقت قرآن در نزد ائمه است. اینها حاملان اسماء اعظم الهی هستند و این بزرگواران هستند که قضای فکری جامعه رو به جامعه میدن. اینی که اون بزرگوار میگه سلونی قبل ان تفقدو، هیچ کس در طول تاریخ بشریت چنین ادعای بزرگی رو نکرده. سلونی قبل ان تفقدو، بعد قسم یاد میکنه، میگه به خدا قسم من به راه‌های آسمان بیشتر آشنا هستم تا راه‌های زمین. این بدبختی ما مسلمان ها. ای جوان ها، نهج البلاغه و قرر و درر الکلم بهترین نمونه است. یک دهم فرمایش آقا امیرالمومنین واقعا نهج البلاغه دریاست. شما در کلمات مولا، من در اثر تتبعات 30 ساله‌ای که در روایات اهل بیت کردم، دیگه سبک‌شناس شدم، میفهمم کدوم کلام مال مولا علی است. اصلا نور خاصی داره، عظمت خاصی داره. اونس پیدا بکنید با این کتاب‌های نورانی و الهی، هر چی هم بخواید توش پیدا میشه. روانشناسی توش هست، اجتماع شناسی هست. من از باب نمونه اشارتن، البته اینها باید در فلسفه تاریخ بحث بشه، در مسائل اجتماعی بشه، میگه الناس ثلاث، عالم ربانی، متعلم علی سبیل النجات و همج رعا. میگه مردم رو ما طبقه بندی بکنیم، دسته بندی بکنیم، باید سه دسته: یا عالم ربانی، نه مطلق عالم، عالم ربانی، یعنی عالمی که در او ارزش‌های الهی متبلور باشه، و متعلم علی سبیل النجات، کسی هست که پی راه می‌گرده، راه رو پیدا بکنه. متعلم علی سبیل النجات، یعنی می‌خواد واقعا می‌فهمه بدون هدف به این عالم نیومده. میدونه که از یک جایی اومده، انا لله و انا الیه راجعون، از طرف خدا اومده، به طرف خدا میخواد بره. خدا اینو آورده، فرصتی رو برای این قرار داده که از این فرصت استفاده بکنه، به خودش کمال بده، ترقی بده، تعالی بده. اینه میگن متعلمون علی سبیل النجات، یعنی انسانی که دارای مسئولیت هست، میفهمه یله و راحت این عالم نیست، خدای متعال روی یک حکمت این رو خلق کرده. اینه میگن متعلم، این حتما راه رو پیدا کرد. بعد میگه همجون رعا، همجون رعا، همج رو اینطور معنا میکنن، میگن اون مجزهایی که دور و پوزه حیوان میچرخن. شما دیدید در این مراتع وقتی که اینا که دارن مشغول چرا هستن، حیوان سرشون این طرف میاره، این مجزها با اونا همینطور میاد، اون طرف میگرده، همینطور براست و چپ، اینا همینطور در حرکت هست. امام تشبیه میکنه اینها رو به همج و رعا، و در روایت دیگر قصاع میگه، میگه خس و خاشاک. خس و خاشاک وقتی که آب میاره در تعبیر امام باقر هست، یعنی اینها روی آب هستن، اراده از خود ندارن، آب اینا رو هر جا میخواد میبره، به هر کوچه، به هر لانه، هر جا میخواد آب اینا رو میبره. یعنی اینا افرادی هستن اراده از خودشون ندارن، مقلدن، کسی دیگری به اینا خط میده. من بخوام این مسئله رو براتون باز کنم، فرصت نیست، انشاءالله در جلسات دیگر به مناسبت این مسئله رو باز کنم. امام در این فرمایش گوهربا و زرین جامعه رو میشکافه، خصلت این انسانهای همجرعا رو برای انسان بیان میکنه. میگه لم یستدیعو به نور العلم یمیلون مع کل ریح ولم یلجأوا الی رکن وسیق. در زندگی مبنا ندارن، ریشه ندارن، اصول تو وجودشون حاکم نیست. ازشون سوال بکنید برای چه زندگی میکنه، نمیتونه برات روشن بکنه. ازش سوال بکنید برای چه به این عالم آمده، کر و لال و گنگ، نمیتونه جواب بده. اما یک انسان موحد، یک انسان متعلم بر سبیل نجات، یک عالم ربانی، هدفدار، جهتیاب، جهت خودش رو در این عالم پیدا کرده، راهش رو پیدا کرده، به راحتی میتونه این راه رو بپیماید. خلاصه به ابی انت و امی، من این جانی که خدا داده به معصوم میخوام فدا کنم. معصومی که چیه؟ مفتکی میخوام فدا کنم، بدون دلیل برم فدا بکنم. بعد میگه که لقد اکرمن مقامک و اکرمن، هم خدای متعال به شما کرامت داده، هم به من هم کرامت داده که در این جایگاه ایستادم و مقام و منزلت شما برای من روشن هست. روی این حساس هست که شایسته است انسان بر این موجود ربانی، موجود الهی، از صمیم دل و نهاد باطن بگه و ابی انت و امی. واقعا شایستگیشو داره. این شهادت در رکاب اون بزرگوار و کشته شدن در راه چنین ولایت نبوی و ولوی، مسلماً جایگاهش بهشت الهی خواهد بود. سلام. السلام علیکم عليك مني نیت با آقا گفته به ابی انت و امی، یک جوانی است که البته اون زمانی که در کنار آقا عبدالله بود مسن، اما در حالاتش می‌بینیم که پیامبر عظیم الشان یک دفعه در مسیرش که میرد دیدن متوجه یک جوانی شد، او رو بوسه زد. اصحاب سوال کردن یا رسول الله به چه دلیل این جوان رو مورد تفقد و محبت قرار داد؟ پیامبر عظیم الشان در جواب فرمودن که من دیدم این جوان وقتی که حسین میره خاکهای پای حسین رو جمع میکنه میبوسه. به من گفته شد، جبرئیل به من گفت که این جوان در کربلا کنار حسین تو شهید میشه. میگن شب عاشورا همه پا شدن اظهار حدویت کردن، اظهار اخلاص کردن. یکی از اونهایی که پا شد با آقا ابا عبدالله گفت، گفت ابن رسول الله اگر هزار مرتبه من بمیرم زنده بشم از تو دست بردار نیستم. واقعا توبا لهم و حسن و آقا خوشا به حال این افراد که راه رو پیدا کردن، حقیقت نور حقیقت در دلشون تابید، راه رو زود یافتن. اینم نعمت الهی است، توفیق الهی است که انسان راه رو زود پیدا کرد. میگه نشه آدم پیر بشه هی آلوده به معصیت بشه در اون آخر راه به مقصد برسه. خدایا به حق آقا ابا عبدالله عنایتی بکن، راه رو ما هرچه زودتر پیدا بکن. پیدا کردن راه در انسان پشتوانه است، انسان راحت با آسودگی خاطر میره، در انسان طمأنینه ایجاد میشه. یعنی که شب عاشورا اولیا مقدره اومد به آقا عرض کرد که ای برادر، از این اصحابت مطمئنی که اینطور با قدرت داری؟ میگه خواهد و ما وجدتهم الا الاشعث الاععث. به خدا قسم من اینها رو خیلی محکم و استوار یاد. یستعنسون بالموت استیناس طفل الی محال و امه. میگه همونطور که بچه به طرف پستان مادر میره اینها در استقبال من این طور شجاعانه میکنن. خب روز عاشورا آقا ابا عبدالله همین افراد یاد میکرد. بعد از این که نظر یمینن و شمالن تمام اصحابش به شهادت رسیده بودن، یک دفعه روی اسب ایستاد، این شهادت ها و این ایثار ها به یادش اومد، یک آه سردی کشید، این طور خطاب کرد: یا ابطال الصفا و فرسان الهجا، ای قهرمانان الصفا کجایید که مولای شما امام شما شما رو صدا میزنه جواب از شما نمیشه؟ بعد خود امام به خودش جواب میده، میگه حق دارید جواب ندید چون دیگه سر در بدن نداره. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.